باشی. ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با صحت و با سلامت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ گزارش های داریم در مورد ملاقات سه جانبه بین افغانستان، امریکا و هند، ایجاد دفتر کنترل واردات مواد خوراکی در هرات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه افغانستان در انفجار یک ماین کنار سرک صبح امروز کشته شد و مسئولان محلی ولایت بغلان از کشته شدن یک خانم توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بورکه این ولایت خبر می دهند. مشروع خبرها. در انفجار یک ماینه کنار سرک صبح امروز دو محافظ احمد شاه رمضان نماینده مردم بلخ در ولسوالی جرگه افغانستان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی ولایت بغلان به رادیو آزاده گفت این انفجار زمانی در منطقه پیازقول این ولسوالی صورت گرفت که محافظان آقای رمضان از شهر مزار شریف به طرف کابل در حرکت بودند. به گفته آقای سرحدی خود آقای رمضان در این موتر موجود نبود. مسئولیت این انفجارات تا حال کسی باخته نگرفته است. در نتیجه فیر توپخانه بر حومه شهر اسدآباد مرکز کنر دو غیر نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته والی کنر این فیر توپخانه بعد از چاشت دیروز از یک قرارگاه نیروهای بین المللی فرگردیدند. شجاع الملک جلال خان بر رادیو آزاده گفت آنها از نیروهای خارجی خواستند تا این حملات را فوراً متوقف نموده و علت آن را توضیح دهند. در میان زخمیان یک دختر نیز شامل است. در نتیجه انفجار ماینه کنار سرک در ولسوالی المار ولایت فاریاب یک پلیس با رانندهش کشته و دو فرد ملکی زخم برداشتند. مقامات محلی ولسوالی المار به رادیو آزاده گفتند که این انفجار زمانی به وقوع پیوست که موتر حامل این پلیس به طرف ولسوالی در حرکت بود. گفته می شود این ماین از راه دور اداره می شد. تا اکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. و مسئولان محلی ولایت بغلان از کشته شدن یک خانم توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بورکه این ولایت خبر می دهند. عبدالجبار اسلامی ولسوال بورکه به رادیو آزاده گفت که این خانم 25 ساله شب گذشته با ضربه گلوله به قتل رسیده است. آقای اسلامی همچنان افزود که جسد این خانم خارج از منزلش در منطقه فلول دریافت گردیده است. به گفته وی علت قتل این خانم تا هنوز روشن نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را رها نمود. این افراد شام دیروز از زندان اسرائیل آزاد شدند و دور نو مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها به میانجیگری آمریکا امروز در بیت المقدس آغاز می شود. اکثریت افراد آزاد شده به جرم کشتار از جمله کشتن افراد ملکی اسرائیل محکوم شده بودند. اسرائیل تعهد نمود است که با پیشرفت مذاکرات 104 محبوس فلسطینی را آزاد خواهد کرد. قبل از آغاز مذاکرات اسرائیل باز هم اعلان نمود که 900 واحد مسکونی دیگر را برای یهودیان در شرق بیت المقدس اعمار می کند. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت که اعمار شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی غیر قانونی می باشد.
بگذارید واضح بسازم. سیاست ایالات متحده امریکا در رابطه با تمام شرکای اسرائیلی این است که این شرکا غیرقانونی می باشند و امریکا با امار آنها تنها در جریان تلاشای سلنه بلکه در هر زمان مخالف است. اما صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از آغاز برای من و رئیس اداره فلسطین محمود عباس گفت که امار سکونتگاه های نو یهودیان را باسم اعلام خواهد کرد.
اسرائیل روز یکشنبه اعلان کرده بود که 1200 واحد مسکونی دیگر را در شرق بیت المقدس و کرانه غربی برای یهودیان اعمار می کند. گزارش‌ها از قاهره می‌رسانند که در خشونت‌های دیروز میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی یک نفر کشته شد. همچنان در نتیجه فیرهای دیروز 10 نفر زخم برداشتند. اما خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در فیرها چندین نفر از طرفداران مرسی کشته شدند. حزب اخوان المسلمین می‌گوید این فیرها توسط افراد پلیس که لباس ملکی داشتند صورت گرفته است. دیروز همچنان پلیس به خاطر پراگنده ساختن برخورد بین طرفداران و مخالفین مرسی در قاهره از گاز اشکاور استفاده نمود. حزب اخوان المسلمین خواهان برگشت رئیس جمهور محمد مرسی به قدرت می باشد. یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی واشنگتن را به مذاکرات خصوصی با تهران روی برنامه اتمی این کشور ترغیب کرده است. گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل دیروز گفت گفتگوی مستقیم و محرمانه نسبت به ملاقات‌های جاری بین 6 کشور مقتدر جهان با ایران امکان دارد بین دو جانب انعطاف پذیری بیشتر را فراهم سازد. در گزارش همچنان آمده است که کشورهای پرقدرت جهان جهت موفقیت در گفتگو نباید تعذیرات بیشتر را برای ایران وضع کنند و از رئیس جمهور جدید ایران انتظار پیشنهادهای بزرگ را داشته باشند. 6 کشور پرقدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان تا اکنون چندین روند مذاکرات را با تهران به پیش برده و اما علایم از پیشرفت‌ها در آن دیده نشده است. و یک مقام قوای بحری هند میگوید یک کشتی زیرآبی این کشور بعد از یک انفجار با 18 سرنشین آن در سواحل ممبئی غرق شده است. این کشتی ساخت روسیه بود. بر اساس معلومات قوای بحری هند، عملیات برای نجات سرنشینان کشتی که قرار معلوم در داخل کشتی اسیر مانده اند آغاز شده است. دلیل انفجار امروز صبح در کشتی زیرآبی قوای بحری هند هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سفیر امریکا در هند میگوید به زودی مذاکرات 3 جانبه بین امریکا، افغانستان و هند برگزار می شود. در هرات دفتر کنترل واردات به کار آغاز کرده است. و مطالب دیگر. شنوندگان گرامی، ساعت 11:08 قبل از ظهر است. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است نماینده های کابل، دهلی جدید و واشنگتن در اجلاس 3 جانبه در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در هند در مورد این موضوع دیروز در دهلی جدید به خبرنگاران معلومات داد. گفت آمریکا از تلاش‌های هندوستان در افغانستان استقبال و ستایش می‌کند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
منابع هندی خبر می‌دهند که نماینده‌های هند، افغانستان و آمریکا ماه آینده در یک اجلاس 3 جانبه گرد هم می‌آیند. در این اجلاس روی وضعیت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی بحث و گفتگو خواهد شد. نانسی پاول سفیر ایالات متحده آمریکا در هند روز 3 شنبه گفت که این گفتگو در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت خواهد گرفت. خانم پاول اضافه کرد نقش هند در افغانستان خیلی مهم است و آمریکا از نقش مهم این کشور در آینده افغانستان آگاه است. سفیر آمریکا در دهلی جدید در این نشست خبری همچنان گفت سهم هند به طور خاص در عرصه تجارت در آینده خیلی مهم بوده و ایالات متحده آمریکا از این نقش استقبال می کند. در نظر است که نیروهای ماربعی بین‌المللی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. سفیر امریکا در اشاره به این موضوع گفت افغانستان، هند و امریکا با وضعیت بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نگرانند و هر 3 جانب می خواهند جهت بهبود وضعیت نظریاتشان را شریک سازند. نانسی پاول افزود واشنگتن از نزدیک با حکومت افغانستان کار می کند و امیدوار است که در آینده نزدیک روی یک قرارداد همکاری امنیتی به توافق برسند. به گفته خانم پاول تعدادی از نیروهای آمریکایی و دیگر کشورها در افغانستان باقی خواهند ماند و در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان به کمکشان ادامه خواهند داد. هند بعد از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است و روابط میان کابل و دهلی جدید خیلی گرم می باشد. پاکستان همیشه در مورد روابط گرم افغانستان و هند ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر، گزارش ها آکی از آنند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی 2 هفته آینده به اسلام آباد سفر خواهد کرد و با مقامات پاکستانی در مورد مسائل امنیت منطقه گفتگو خواهد نمود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای نخستین بار مجتمع صنایع تولید کنندگان و تولید کنندگان مواد غذایی روز شنبه در ولایت هرات آغاز به کار کرده است. والی هرات بر رشد تولیدات داخلی تاکید کرد، اما به صنعتگران هشدار داد تا در مورد دخالت کشورهای همسایه به خاطر تضعیف تولیدات داخلی افغانستان توجه جدی داشته باشند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
این نهاد بعد از آن به فعالیت آغاز کرده است که ورود اجناس مشابه تولیدات داخلی از سوی کشورهای همسایه در مارکت هرات انتقادهای تند تولید کنندگان مواد غذایی افغان را برانگیخته است. مسئولان این مجتمع میخواهند تلاش‌هایشان را به خاطر کنترل کیفیت و قیمت مواد غذایی در بازار هرات را آغاز کنند. کبیر احمد اکبرزاده رئیس مجتمع تولید کنندگان هرات میگوید کنترل بر تولیدات مواد غذایی و اجناس مشابه آن در مارکت هرات یکی از اولویت‌های کاری آنان به شمار می‌رود. آقای اکبرزاده گفت ورود تولیدات مشابه و بی کیفیت مواد غذایی از سوی کشورهای همسایه در بازار هرات آنان را مجبور کرده است تا این برنامه را روی دست بگیرند.
بخش مواد غذایی یک بخش است که دائم به رقابت‌های خیلی بزرگ و ناسالم قرار دارد. خصوصا بخش مواد غذایی از کشورهای همسایه که زیاد جنس داخل افغانستان میشه، در قسمت کیفیت، در قسمت قیمت، در قسمت تنظیم بازار، در بعض زیادتر قسمت‌ها خدمات بیشتر بتونیم بدیم که یک رشد قابل ملاحظه شرک صنعتی در بخش تولیدات ما داشته باشه.
در مراسم افتتاح مجتمع تولیدات مواد غذایی، سید فضل‌الله ویدی والی هرات به تولید کنندگان هشدار داد تا از رقابت ناسالم کشورهای همسایه آگاه باشند. آقای ویدی گفت کشورهای همسایه می‌خواهند از شیوه‌های گوناگون صدمات بزرگی را به خاطر تضعیف تولیدات داخلی در افغانستان وارد کنند.
و بهتری چیز و توصیه مومی است که از گندم خود هرات استفاده شود و بعدا از گندم افغانستان استفاده شود، بخاطر از اینکه همسایه همیشه رقابت ناسالم میکنه. فکر کن باشد این بزنس است، تجارت است و هر کس پشت مفاد خود میگرده. همیشه بخاطر که امی فابریکای ما ضعیف شود میشه که ارد بسیار ارزان بیاید. و مو کسایی که اهداف داره که همچو پروژه ملی را ضربه بزنه میکاره را میکنه.
ولایت هرات در قلب افغانستان هم‌اکنون نزدیک به 200 فابریکه فعال دارد که 65 فابریکه آن در بخش تولیدات مواد غذایی کار می‌کند. گفته می‌شود که هم‌اکنون بیش از 5000 تن در بخش تولیدات مواد غذایی مصروف کارند که بیش از 40%شان را زنان تشکیل می‌دهند. در چند سال اخیر حدود 100 فابریکه در این ولایت به خاطر رقابت‌های ناسالم کشورهای همسایه و عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران از فعالیت باز ماندند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، ژاپن بیش از 8 میلیون دلار جهت اعمار ساختمان جدید برای پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل کمک کرد. سنگ تحتاب این ساختمان به روز سه‌شنبه توسط وزیر تحصیلات عالی و سفیر ژاپن در پوهنتون کابل گذاشته شد. وزیر تحصیلات عالی با امتنان از کمک‌های ژاپن در سال‌های گذشته خواهان ادامه همکاری‌های این کشور شد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است ساختمان جدید پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل ظرف 18 ماه آینده به کمک مالی ژاپن ساخته شود. ژاپن به ارزش 8.2 میلیون دلار برای اعمار این ساختمان به حکومت افغانستان کمک می کند. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به روز سه‌شنبه حین گذاشتن سنگ تهداب این ساختمان از کمک های ژاپن ابراز امتنان کرد.
خواهش ما همی است که اما قسمی که همکاری های از اینا واقعا در طول 11 سال در سایر عرصه ها چشمگیر بوده، همچنان کمک خود با وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی کشور ما ادامه بدن و از توجه و از همکاریشان اظهار سپاس و امتنان می‌کنم.
همزمان با گذاشتن تهداب ساختمان جدید برای پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل، ژاپن 10 اراده‌بست را نیز به پوهنتون کابل اهدا کرد. قرار است در آینده نزدیک کار پروژه قریزی سرک‌های داخل پوهنتون کابل با کمک مالی ژاپن نیز آغاز گردد. به اساس معلومات مسئولین وزارت تحصیلات عالی، ژاپن با نهادهای تحصیلی افغانستان کمک‌های زیادی انجام داده است. با گفته آنان حدود 200 استاد از پوهنتون تیبی و پوهنتون کابل جهت اخذ درجه ماستری و دکترا از طریق بورسیه‌ها به ژاپن رفتند. ریجیرو تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل کمک تازه کشورش را نشان دهنده ادامه تعهد دراز مدت ژاپن به افغانستان خواند. آقای تاکاهاشی گفت کشورش در 11 سال گذشته حدود 40 میلیون دلار را در بخش‌های مختلف تحصیلات عالی به افغانستان کمک نموده است.
زیاد امیدوارم هستیم که در خود پوهنتون کابل کمک شود.
امیدوار هستیم.
بله ان شاء الله. تا 11 سال 4 میلیون مبلغش مو خود کمک
در 11 سال گذشته ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان بوده و بیشترین کمک‌های این کشور روی انکشاف، امنیت، کمک‌های بشری و برنامه استقرار مجدد متمرکز بودند. ژاپن در سال گذشته اجلاس بین‌المللی مساعدت به افغانستان را نیز میزبانی کرد. در این اجلاس جامعه جهانی 16 میلیارد دلار را برای انکشاف افغانستان پس از سال‌های 2014 میلادی تعهد کمک کردند. با وجود این همه کمک‌ها و تعهدات جامعه جهانی، هنوز هم نگرانی‌های موجودند که پس از سال 2014 و خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، ممکن این کشور با مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک دختر 18 ساله که باشنده قریه چهارباغ ولایت سرپل است در نتیجه خوردن مرگ موش دست به خودکشی زده جان باخته است. مسئولان علت و انگیزه خودکشی این دختر 18 ساله را در ولایت سرپل خشونت‌های خانوادگی عنوان کردند. در این حال دکتران ریاست صحت عامه و امور زنان سرپل از مسئولان امنیتی تقاضا کردند تا جلو فروش تابلت‌های مرگ موش و دیگر مواد سمی را که در بازار آزادانه به فروش می‌رسند بگیرند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از سرپل گزارش می‌دهد.
اینجا سردخانه شفاخانه ولایتی سرپل است، محلی که جسد نورانی 18 ساله متعلم مکتب مانده شده است. نورانی که خواهر ملکه علیزاده عضو شورای ولایتی سرپل است، دکتران اقارب و خانواده او در اینجا جمع شده در مورد چگونگی خودکشی این دختر بحث می کنند. اما مادر، برادر و خواهر نورانی که اشک در چشمانشان حلقه زده فریاد میزنند در مورد علت و انگیزه خودکشی این دختر از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری کردند. مسئولان میگویند این دختر با علت خشونت های فامیلی با خوردن مرگ موش دست به خودکشی زده است. نعمت الله یلداش، یک تن از دکتران شفاخانه ولایتی سرپل، گفت اگر هرچی زودتر جلوی فروش ادویه های کشنده در بازار گرفته نشود، آمار همچو واقعات بلند خواهد رفت.
مسئولی توجه مسئولین خصوصا مقام محترم ولایت، قماندانی محترم امنیت، ریاست امنیت ملی و ریاست صحت عامه این ولایت، ما توجه جدیشان می خواهیم که هرچه عاجل فروختن خودسرانه قسم مواد سمی را جلوش باید بگیرند. در غیر از او بر ما خصوصا کسایی که در شفاخانه کار میکنند غیر قابل تحمل است.
اما عبدالرؤوف تاج، قماندان امنی سرپل، میگوید تا هنوز به این ارتباط کدام هدایت مشخص از کدام ارگان قضایی و یا عدلی با آنان مواصلت نورزیده و تصمیم هم ندارند این گونه ادویه های زهری را از بازار جمع‌آوری نمایند. قماندان امنی سرپل در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت من فروش این ادویه ها برای پلیس مشکل ایجاد میکند، به خاطر که ادویه های یاد شده توسط تجار ملی وارد شهر سرپل میگردد. او گفت فروش این ادویه غیر قانونی نیست.
نفوذ این شهر رو استفاده کنند. تا هنوز در این رابطه که از کدام هدایتی از نه از ارگان های عدلی آمده نه از قضایی آمده و نه کدام برنامه بوده عموم آمده که مطابق از او تصمیم گیرند، تا هنوز با کدام فیصله نکرد.
ولی نسیمه آرزو، رئیس امور زنان سرپل، با دکتران صحت عامه این ولایت هم نظر است. او نیز میگوید وظیفه پلیس است تا جلو فروش ادویه های زهری را بگیرد.
وظیفه پلیس است که واسه عملی در حساب قضا و قضای قانون بسپارد. چطور جوست که جواز را شباشن در صورت که جواز را شده در کار بندارگی چطور پر خمشن؟ شما بگوید ادویه که واسه دواخانه است که جواز دارد. دواخانه 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 دواخانه
رئیس امور زنان سرپل گفت در جریان یک هفته این 3 دختر جوان است که با خوردن مرگ‌موش دست به خودکشی زده است. این در حالی است که از آغاز سال روان تا حال در این ولایت 8 دختر جوان با خوردن دوای مرگ‌موش دست به خودکشی زده، جانهایشان را از دست داده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
بیشتر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد سفر رئیس جمهور کرزی و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان اختصاص داده شده است. روزنامه سرنوشت نوشته که قرار است رئیس جمهور کرزی در آخر همین ماه به پاکستان برود. در ادامه مطلب نوشته شده، رئیس جمهور با مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت خواهد کرد. از سوی دیگر، روزنامه دولتی هیواد می نویسد که در قبال پاکستان موقف حکومت افغانستان تغییر نکرده است. هیواد در ادامه می نویسد که حکومت افغانستان به سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان چندان دلچسپی ندارد. امکان دارد این سفر انجام شود و یا هم لغو اعلام شود. با باور نویسنده، پلیسی حکومت افغانستان در قبال این کشور تغییر نکرده و این گونه سفرهای رسمی و دیدارها با مقامات پاکستانی زمانی میتواند از اهمیت برخوردار باشد که نتایج مثبت بالای ابزای داخلی کشور داشته باشد. نویسنده گفتگوها و تصامیم بین مقامات هر دو کشور و در ضمن امضای تفاهم نامه و تعهدات را یک بار دیگر به نتیجه خوانده می نویسد که حکومت پاکستان تاکنون به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده است. در مطلب تذکر یافته این سفر زمانی میتواند مؤثر ثابت گردد که پاکستان از دست‌درازی و مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردارد و با دادن ضمانت به حکومت افغانستان در قبال تعهداتش وفادار بماند. روزنامه ملی باور می‌نویسد سازمان ملل متحد از پاکستان درخواست نموده تا در پیشبرد پروسه صلح و تأمین ثبات در افغانستان همکاری جدی نماید. همچنان ملی باور به نقل از بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می‌نویسد که خروج نیروهای بین‌المللی نه تنها برای ملت افغان بلکه برای کشورهای منطقه قوه این سازمان قابل نگرانی است. نویسنده میپرسد آیا پاکستان به همکاری صادقانه متحد خواهد بود؟ در مقاله پاسخ این پرسش چنین داده شده است: افغانان به همکاری صادقانه پاکستان به دیده شک مینگرند و باور ندارند که این کشور بتواند با حکومت افغانستان صادقانه و جدی همکاری نماید. نویسنده پیشنهاد میکند که در این موضوع باید جامعه جهانی فشارهای زیادی را بالای پاکستان وارد کند. با باور نویسنده، از جانب دیگر لازم است تا حکومت افغانستان روی پلیسی و برنامه‌هایش جدی کار نماید تا پاکستان بفهمد آنچه را که آنان میکنند حکومت افغانستان نیز میتواند آن را انجام بدهد.
شورای علمای ولسوالی طالب برفک ولایت بغلان فیصله کرد که جنازه دزدان خوانده نشود. این شورا تصمیم گرفته است که اگر این دزدان در جریان دزدی کشته میشوند جنازه آنها روان است. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
پیش از این علمای دین و بزرگان قومی چندین ولسوالی فتواهای متعددی را در جلوگیری از بد دادن دختران در ولایت بغلان صادر کرده بودند، ولی تا هنوز چنین فتوایی که دیگر کسی جنازه دزدان و رهزنان را خواندن نمیتواند صادر نشده است. مفتی امام الدین سخاوی رئیس شورای علمای ولسوالی طلابرفک میگوید آنها همیشه از طریق منابر احکام شریعت در مورد دوستان و رهزنان را بیان کردند، ولی از اینکه مؤثر واقع نشده مجبور به صدور فتوایی که لازم آن بود شدند.
بخو تقریبا برای خودتون معلوم است که ولسوالی طلابرفک از دست باجن قطاع و طریق بزرگ خود تکلیف شدن. باز بخاطر از همه شورای علما فتوا صادر کردن که اگر اینا در آینده از اینجا کشته میشه یا بخاطر دوزی و چیزا از بین میره، باید مردم جنازه از اینا رو نخونه که اینا برای مردم باید یک زجر و تهدید باشه که در آینده مردم خود اصلاح بکنه. این گپ شده. ما یه طور فیصله صادر کردیم کسی اگر از این فیصله شورای علما یا سرباد میزنه یا قبول نمیکنه باید کل مردم جمع شه در خانه از اونا بره اونا را تهدید بکنه تا که گوشه کشته نانشه بخوره و دیگه و اونا را سرزنش بکنه که در آینده این کار را باید نکنه.
او میافزاید آنها سعی دارند تا بعد از این با همه خلافکاران مبارزه نمایند تا ولسوالیشان منطقه امنی برای مردم باشد. فیض محمد امیری ولسوال طلابرفک با استقبال از این حرکت علمای دین تطبیق آن را در اصلاح جامعه و تأمین امنیت خیلی مؤثر خواند و گفت
علما و روحانین هم در رابطه با کوتا و طریق و سارقین مسلح و بعضی اشخاص افرادی که نزد نامره اخلال میکنن و فتوای را صادر کردن که کشته میشه و مبادم هستن و او جنازه از آن روانی است و جنازه از آن باید هیچ عالمی ادا نکنه تا که تمام مردم طالب و برفق و فیصله هزی علما پشتیبانی خود اعلان کردن.
و اما مردم که باور چندان به عملی شدن این فتوا ندارن میگویند:
بله سید، ما یکتن از باشنده شهر بامیان هستم، ما از راه دیگر رفتن نمیتونیم، از این یکان مال مال خود که میاریم در طرف بغلان صفات شمال، همین راه کوتل شبر با ما بسیار نزدیک است، منتها در یه وقتا بسیار بدبختی زیاد بوده، می دوزا خدا یارا در غضب خود گرفتار کنه، پیسه ما را لوت میکرد، پیسه ما را میگرفت، به ایران به خدا بودیم که چی کنیم. الحمدلله این حال شورای علمای ولسوالی طالع و برفق خدا خیر بده، اینا یک تصمیم گرفتن که می دوزار جنازهشان نخوانند، قاتلین جنازه کشتگه شوان جنازهشان را باید نخوانیم، اگر خدا کرد که نمی عملی شود ما متعقین هستیم که بخیر امنیت تامین خواه شده ای را.
ولسوالی طالع و برفق که یکی از ولسوالی های دور افتاده بغلان و منطقه کوهستانی می باشد، افزون بر تحرکات گاهگاهی طالبان رهزنی های مسلحانه هم برخی اوقات در مسیر راه آن صورت می گیرد. مردم می گویند رهزنان با استفاده از تاریکی شب در مسیر طالع و برفق که راه ولایت بامیان نیز هست دست به سرقت های مسلحانه می زنند و با این عملشان امن و نظم عامه را مختل می نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
پان کی مون سرمنشی ملل متحد در سفرش به پاکستان گفت طیارات بی پیلوت آمریکایی باید مطابق به قوانین بین المللی فعالیت کنند. او اظهار داشت همیشه تاکید کرده است باید تلاش صورت بگیرد تا از اشتباهات و تلفات ملکی جلوگیری شود. اما ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که این حملات قانونی و یک افزار مهم در مبارزه علیه تروریسم و شورشیان طالب میباشد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد به روز سه شنبه در جریان سفر دو روزه‌اش به پاکستان گفت حمله طیارات بی پیلوت آمریکایی باید در چارچوب قوانین بین‌المللی فعالیت کند. واشنگتن به این نظر است که حمله طیارات بی پیلوت یک ابزار مهم در مبارزه علیه تروریسم و شورشان طالبان می باشد. اما اسلام‌آباد آن را محکوم می نماید و می گوید این حملات تخطی از حاکمیت ملی و قوانین بین المللی است. سرمنشی ملل متحد در یک بیانیه که در جریان بازگشایی ساختمان پوانتون ساینس و تکنولوژی در اسلام آباد ایراد نمود گفت:
The use of armed drones like any other weapon should be stopped.
همان طوری که من همیشه گفتم استفاده از طیارات بی پیلوت مسلح مانند هر سلاح دیگر باید مطابق قوانین بین المللی به شمول قوانین بشری بین المللی استوار باشد. بان کی مون گفت این موضع روشن ملل متحد است که باید تلاش صورت بگیرد تا از اشتباهات و تلفات مردم ملکی جلوگیری شود. اما ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که حملات طیارات بی پیلوت قانونی است و در ماه می رئیس جمهور اوباما برای استفاده از این حملات رهنمودهای سخت و مشخص را وضع کرده است. دفتر ژورنالیسم تحقیقی بریتانیا با آژانس خبری فرانت پرس گفته است از سال 2004 میلادی به این طرف طیارات بی پیلوت آمریکایی حدود 400 حمله را در پاکستان انجام داده که در نتیجه این حملات 3500 نفر به شمول صدها نفر از مردم ملکی کشته شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در حال به پاکستان سفر می کند که تنش‌ها میان پاکستان و هند در مورد قلمرو مورد منازعه کشمیر بالا گرفته است. سرمنشی ملل متحد در جریان سفرش با آصف علی زرداری رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حال ملاقات و مذاکره می نماید که هند و پاکستان یک دیگر را با آغاز زد و خورد در طول خط کنترل سرحدی متهم می سازند. این خط کنترل سرحدی که قلمرو مورد منازعه همالیا را از هم جدا می سازد بالفعل از طرف ناظرین ملل متحد نظارت می شود. اسلام آباد به روز دوشنبه معاون سفارت هند را احضار نمود تا علیه فیر توبها که از سوی اردوی هند که در نتیجه آن یک نفر ملکی کشته شد اعتراض نماید. اردوی هند به روز سه‌شنبه پاکستان را به فیر توبخانه در طول سرحدات متهم نمود اما از تلفات چیزی نگفت. ملل متحد گفت با وصف تنش در مورد کشمیر توجه بانکمون در این سفر روی تلاشای معارف معطوف خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جمع.